بسم الله الرحمن الرحیم. ان دکتر بیا جلو آقای کیایی جان عزیزم. ان ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لله تبارک و تعالی ملکا یسمى سخائیل یأخذ البروات للمسلین عند كل صلاة من رب العالمین جل جلاله. یه چند جمله در دنباله بحث روایی هفته پیش، نه اون روایات مربوط به حضرت رضا علیه السلام. بلکه اون مقدمه‌ای که عرض کردم اولش و بعد اون روایاتو خوندم. قایبا گوش دادن سایت دیگه؟ ای والله خدا خیرت. آفه. شما چی آی بهرام؟ شما دسترسی نداشتی؟ خیلی خوب باشه. در مقدمه‌ای که اونجا گفتیم، من در دنباله اون یک مطلب خیلی ساده ولی بسیار مهم و احساس میکنم با تمام مهمی و سادگیش خیلی عمیق و خیلی لذت بخش رو من خدمتتون ابتداعا بگم. و امیدوارم این تحلیل، این نگرش عقلانی و فلسفی که وجود داره، حالا اگر خودش هم موضوع نو و جدیدی برای شما نباشه، از جهت عمقی که مبانی فلسفی ما در نگاه به مسائل دینی، اخلاقی و انسانشناسی به ما میده، بتونه برای شما خیلی جذاب باشه. من هفته پیش یک اشاره کردم به موضوع خوف و رجا و گفتم که آنچنان که متون دینی ما به ما یاد میدند، خوف و رجا باید هر دوشون آنچنان باید هر دوشون در حد اکثر میزان خودشون در دل انسان باشند و کاملا هم بالانس باشند در درون انسان. و البته چنین بالانسی و چنین نگاه حد اکثری البته الگوی ایدئالیه که انسانهای کامل بهش میرسند. طبیعتا ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم بر اساس تعالیم دینی و متدهایی که دین به ما یاد میده که در پهنه‌ای به نام عمر تا اونجایی که میتونیم به تقریب بهتری از الگویی که در اختیار ما قرار داده شده برسیم. و اتفاقا یکی از هنرمندی‌های متون دینی اینه که واقعا مهندسی میکنه این مسیر رو، مخصوصا اسلام. به نظر من یکی از نقاط جذاب و پرشکوهش اینه که مسیر تربیت انسان رو واقعا مهندسی میکنه. و اینجوری نیست که فقط یه الگوی ارائه بده، حالا خود اینکه الگوی عینی ارائه میده این خودش یک عظمتیه. به شما میگه واقعا من بهت میگم که اینا کیا هستن، زنده هاشون که هستن و شما دیدید و یکیشون هم که غایبه و زنده است، احوالات بسیاری از اونها هم که انبیا و اولیاء خدا باشند رو من به تفصیل در قرآن برای شما شرح دادم و گفتم چه جوریه. زنشو برای شما گفتم، مردشو برای شما گفتم. این آیه رو دست کم نگیرید. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون و مریم ابنت و مریم. میگه خدا مثال میزنه برای مؤمنان، برای زنان مؤمن، آسیه. حالا اسم آسیه رو که نمیاره ولی اسم مریم رو میاره، مریم مادر عیسی رو و آسیه زن فرعون رو. ببینید چه الگوی عجیبی داره ارائه میده برای زنان مؤمن. آسیه زن فرعون، امرأت فرعون، فرعون. شما فقط یک بار فرعون رو مطالعه کنید در قرآن. فرعون، حالا من یه اشاره هایی تو سوره شعرا کردم، فرعون مرد عمل بود، حرف نمیزد. وقتی قرآن میگه فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلا، فرعون زمینه و فضای این گفتگو رو به وجود آورده بود و این حرف رو میزد. جمع کرد همه رو، فحشره، حشره یعنی جمع کردن دیگه، محشور شدن یعنی جمع شدن در یک محل قرار گرفتن. فحشره فنادا، همه رو جمع کرد، فریاد زد، ندا داد، انا ربکم الاعلا. تمام زمام امور زندگیتون دست منه، ربم. ما در جای دیگه گفتیم فرعون خودش رو برای عده‌ای اله میدونست، ولی خودش رو واجب الوجود نمیدونست، کما اینکه فرعون اله داشت خودش. آیات قرآن اینو میگن. بنابراین منظورش از رب این نبود که من واجب الوجودم مثلا، یا فرض بفرمایید که از پدر خودم یا از مادر خودم به دنیا نیومدم یا خالق مادر خودم هستم، نه. منظورش از رب این بود که من واقعا زمام امور زندگی شما کاملا در دست منه و منم که همه زندگی شما رو اداره میکنم و میکرد. من یه 3-4 هفتهی تو پنجره مطلبی ننوشتم، از این هفته احتمالا ممکنه دوباره منتشر بشه. هفته بعد مقالهش رو ببینید، اگرچه این این هفته، حالا این هفته که میاد، ولی مقاله بعدی خیلی هیجان انگیز تره. حالا من که اسمشو گذاشتم تفکر انجمن حجتی و جریان سکولار در دوران موسی، حالا نمیدونم اونا این اسمو بپسندن یا نه. این شماره ای که میاد اسمشو گذاشتم سبک زندگی ظالمانه. قابل توجه خانم شجاعی بودی وقتی سبک زندگی متعال، سبک زندگی ظالمانه. ظلم نمیدونم به انگلیسی چی میشه، چی میشه ظلم به انگلیسی؟ چی؟ حالا خلاصه ظالمانه، استایل آف لایف. منظورم اینه. و این دفعه اونجا گفتم شما، فقط تکرار میکنم، ببینید بنی اسرائیل ملت بسیار پرشماری بودن، خیلی گنده بودن، خیلی گنده بودن. موسی برای اینا شهرسازی کرد 40 سال، یادتون آیاتو گفتیم دیگه تو سوره طه، کلی برای اینا کار کرد، برای اینا یک جمعیت بزرگی بودن، خیلی بزرگ. من ادعا میکنم با ابزارهای اطلاعاتی امروز، حتی با ابزارهای اطلاعاتی امروز، یعنی با این کامپیوترها و اینا، داشتن اشراف کامل اطلاعاتی به نوزادان پسر و دختر بسیار کار مشکلیه، بسیار کار مشکلیه. سلام علیکم. شما که گفته بود نمیام که، بفرمون خواهش. من یه پس یادتون باشه من یه چیزی رو پیش من مونده، امانتیه برای شما خانم رنجبران، از من بگید. اشراف کامل اطلاعاتی به وضعیت نوزادان و دختر و پسر حتی با سیستم های اطلاعاتی امروز کار بسیار صعبیه، قبول کنید. فرعون این اشراف اطلاعاتی رو بر اون ملت بزرگ بنی اسرائیل با سیستم های اطلاعاتی اون موقع داشت و ازش کاربرد استفاده می کرد و دخترها رو زنده نگه می داشت، پسرها رو عدلا می کشت. شما می توانید تصور کنید وقتی که چنین نظام ظالمانهی وجود داره، خود این جمع‌آوری اطلاعات رو به مراتب مشکل تر می کنه. ملت نمیان بگن حامله شدیم مثلا، یا نمیان آمار درست از وضعیت دختر پسر بدن، یا خود اظهاری نمی کنن به قول امروزی ها، میگن مالیاتو خود اظهاری بکنی. این خبرها نیست، همه میخوان بالاخره بچه هاشون اونجوری نگه، حتی 50-50 ممکنه بچه هاشون رو بگیره بکشه فرعون. شما همه اینا رو حساب کنید، ولی فرعون کاملا مسلطه و هر وقت اراده میکنه و پسرها رو میکشه، دخترها رو زنده نگه میداره. یعنی چی؟ اینه که میتونه بره بگه انا ربکم الاعلا. حالا حرف تو حرف میاد، من نمیخوام، میترسم دوباره بحث اصلیمون از دست بدیم، ولی بازم یادآوریه، ولی بد نیست. فقط هم در نظام سیاسی نیستش که اینقدر قدرتمنده. در همون سوره شعرا شرح دادم و به زودی در مقالات پنجره باز خواهید دید اینها رو. فرعون وقتی با اطرافیان خودش ارتباطات برقرار میکنه کاملا مسلطه و بیشترین دغدغش اداره افکار عمومی اطرافیانشه، کاملا مسلطه. فرعون اینه و نظام فرعونی هم یه نظام بسیار قدرتمند. ساده ساده قرآن میگه و فرعون دل اوتاد، به چهار میخ میکشید هر کیو میخواست. اوتاد یعنی همون میخ، میخا. فرعون هر کیو میخواست به چهار میخ میکشید اگه لازم میتونست. حالا قرآن زن فرعون رو برای شما مثال میزنه، برای شما الگوی زن فرعون رو به زنان مؤمن ارائه میده. زن فرعون و متقابلا میگه و ضرب الله للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. از اون طرف زن نوح رو به شما الگو میدم، ارائه میدم که تا چه حد میتونه بد بشه در درون خانه نوح و در درون خانه لوط، که من توی اون مقالاتی که چاپ شده در پنجره اشاره کردم که من ماجرای زن لوط رو چجوری تصور میکنم همیشه. اینکه قرآن اصرار داره بگه که اصرار داره قرآن بگه زن لوط پیرزنی بود، اصرار داره بگه پیرزن بود، قاعدتاً نقطه نظرهای شهوانی رو در قبال زن لوط میخواد بگه اهمیت ندید بهش. پس اگر زن لوط قوم لوط رو صدا میزنه میگه چند جوون خوشتیپ اینجا اومدن چه و چه، یه مطلب دیگه ای وجود داره که من توضیح دادم اونجا احتمالاً چه مطلبی وجود داره. خب یکی این که قرآن الگو ارائه میده یه طرف ماجراست، ولی فقط هم الگو ارائه نمیده، اینکه الگوی زنده ارائه میده بازه زنده که میگم، یعنی الگوی واقعی، نه الگوی تجسمی، نه الگوی انتزاعی، الگوی زنده واقعی. من یک بار دیگه این جمله رو تکرار کنم، خواهرانم برادرانم، حالا مثل افتاد راجع به خانوم ها، شرایط زندگیتون هر چقدر هم بد باشه، سلطه جامعه مرد سالانه به فرض هر چقدر هم زیاد باشه، شرایط اجتماعی هر چقدر هم شما رو تضعیف بکنه، مطمئن باشید وضعتون بدتر از زن فرعون نخواهد بود. و قرآن زن فرعون دارم میگم، این الگو یک الگوی واقعی و زنده است، این الگو زندگی کرده و در خانه فرعون جزء عالی ترین یاران موسی است. نگم خانه فرعون، در بستر فرعون جزء عالی ترین یاران موسی است. ببینید اصلا این الگو زنده است، زندگی کرده. قرآن حتی مناجات های آسیه رو با خدا یاد کرده، رب نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، خدای من نجات بده از فرعون و از اعمال فرعون و من نجات بده از این قوم الظالمین. تو این مقاله بعدی همین زندگی به سبک زندگی، سبک زندگی ظالمانه، یا حالا یه اسم دیگه من پیشنهاد دادم براشون، در پیشگاه یک ملت ظالم، یک ملت ظالم، نه یک فرعون ظالم، یک ملت ظالم. آسیه در این محیط میشه الگوی تمام تاریخ. و مریم شما خب دیگه اصلا گفتن نداره، شما قصه مریم رو همتون شنیدید، ما بحثشو گفتیم، هزار سال تنهایی سیدیاش هم هست در اختیار شما. مریم چه کشید؟ گفتم موقعی که مریم میخواست، یعنی عیسی رو متولد کرد، به دنیا آورد، روایات میگه که مریم حتی امید نداشت زکریا باور کنه حرفشو. زکریا پیغمبر خدا بود دیگه، و زکریا انقدر از مریم خوشش می اومد که رفت پیش خدای روز، گفت خدای تو چطور یه موجودی مثل مریم درست کردی؟ من یه بچه میخوام مثل مریم بشه که خدا بهش یحیی رو داد. اینقدر زکریا به مریم علاقه داشت، اینقدر علاقه داشت به مریم، گفت خدایا من یه بچه میخوام مثل مریم بشه. خدا بهش یحیی رو داد، اجابت کرد دعاشو. و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. این ذکر رو زکریا میگفت، خدایا منو تنها نذار، البته تو بهترین وارثانی. میخواست بگه من وارث میخوام، درسته تو بهترین وارثانی ولی من وارث میخوام، منو تنها نذار. رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. این حرفو در سوره مریم هم میزنه، یرثنی و یرث من آل یعقوب. دنبال وارث میگشت زکریا که خدا یحیی رو بهش داد. یه جایی پیدا کنه برات. اینجا صندلی یه دونه هست خالی، اونجا ولی مریم وقتی که اون اتفاق براش افتاد، روایات میگن مریم حتی امید نداشت زکریا حرفشو باور کنه. عجیبه این ماجرا. مریم الگوی زنانه. اینه قصه. خب حالا غیر از اینکه الگو ارائه میده که این خودش خیلی بزرگه، و غیر از اینکه این الگوها الگوی زنده هستن، نه داستانهایی که ما بنویسیم، نه فیلمنامه‌ای که مثلا بنویسیم فیلم قشنگی تصویرتر، الگو واقعا زندگی کرده، واقعا جور بنی اسرائیل رو کشیده مریم. خب تازه از اینا عبور بکنیم که اینا خودش عظمت‌هایی که دین در تربیت آدم‌ها داره. نمونش هم گفتم اون دفعه براتون، این قصه ای که هفته پیش خوندم، مرحمت بالازاده حضرت قاسم، دقیقا نتیجه الگوی زنده است، نتیجه مستقیم الگوی زنده است. الگو داره، میدونه حضرت قاسم 13 ساله رفته جنگیده شهید شده، این بچه الگو میگیره ازش و میدونه این یه قصه نیست، افسانه نیست، شاهنامه نیست، این واقعیته. حالا من معتقدم مهندسی که دین داشته نسبت به تربیت افراد بسیار واقع بینانه و بسیار دقیق، واقعا اعجاب آور. هر کی سعی کرده باشه تو زندگی خودش رو یا دیگران رو تربیت بکنه، یعنی زندگی اخلاقی یا زندگی فکری خوبی داشته باشه، به نظر من هر کی چنین سعی رو در زندگیش کرده باشه، وقتی با این تعالیم دینی آشنا میشه، این عظمت چشمشو برق میزنه. آه عجب دینیه این دین ما. من یه نکته تکراری بگم و بعد سریع وارد اصل گفتار بشم. اینو بارها براتون گفتم. شاگرد علامه اینو نقل میکنه، فکر میکنم. میگه که یه وقتی پشت کرسی نشسته بودیم، ترجمه مترجم المیزان نقل میکنه، آقای موسوی همدانی. یا یکی از مترجمان قدیمی المیزان، فکر کنم آقای موسوی همدانیه. میگه که داشتیم ترجمه رو با متن المیزان با علامه مقابله میکردیم، یعنی من ترجمه رو از رو فارسی میخوندم، اینشون به متن عربی نگاه میکرد ببینه من ترجمه هم غلط نباشه، مقابله این کارو میکنن دیگه. بعد میگه تفسیر یکی از آیات سوره نساء بود در موضوع توبه، تا همین حد میره. گفتم این خاطره رو براتون، میگه به اینجا که رسیدیم، من داشتم المیزان رو برای علامه میخوندم و ایشون نگاه میکرد، میگو علامه یهو زد زیر گریه. حالا گریه نکن که گریه کن. به یکی از تفسیر این آیات که رسید، ایشون نگفتن که تفسیر کدوم آیه است دیگه. ولی من یه خاطره ای میتونم بگم، و اون که یکی از جاهای المیزان که میخوندم یک آیه ای بود، تفسیر بود در موضوع توبه، واقعا تا آستانه گریه منو به هیجان می آورد این آیه و تفسیری که علامه از این آیه داد. به خاطر همین حدس میزنم همون آیه باشه، چون خیلی بلنده تفسیرش، معتقدم که از قله های المیزانه. و من اون آیه که حالا کاری ندارم، ولی خلاصه مطلب رو بارها براتون گفتم. قرآن وقتی درباره توبه حرف میزنه، و میگه خداوند توبه رو میپذیره برای بندگانش. در سوره نساء میگه و کان الله علیما حکیما. علامه یه بحث کوتاه ولی بسیار عمیقی میکنن و خلاصش اینه که خیلی ساده هم هست. خلاصش اینه که وقتی موضوع توبه و رحمت و آمرزشه، ما انتظار داریم که خداوند بگه بله من توبه رو میپذیرم و حل میکنم و گناهان رو میامرزم و کان الله غفورا رحیما، یا یه چیزی توی این مایه. چرا میگه علی من حکیما؟ بعد با توجه به متن آیه و مطالب میگه که مسئله اصلی توبه نشأت گرفته از علم و حکمت خدا، نه از رحمت و غفران خدا. البته که رحمت و غفران خدا هم هست، ولی اون علم و حکمت خدا بوده که توبه رو برای بشر محقق کرده، چون خدا میدانسته این موجود باید در توبه براش باز باشه تا بتونه کمال پیدا کنه. حکمت خدا در خلقت این موجود فوق‌العاده که از طرفی خون میریزه و از طرفی میتونه مسجود ملائکه بشه، حکمت خدا در خلقت اونه که باب توبه رو براش طراحی میکنه. اینه اون الگوی مهندسی شده. و من مثالش بارها گفتم. خب شما ببینید روایاتو ببینید، میگه که ما چند جور صبر داریم. صبر داریم بر اطاعت، صبر داریم بر معصیت، صبر داریم بر مصیبت. کاملا داره مهندسی میکنه. یا میگه عبادتی داریم، عبادت تجار، عبادتی داریم عبادت بردگان، عبادتی داریم عبادت احرار. و نکته جالبش اینه که کمترین خدشه و بی‌حرمتی به عبادت تجار و بردگان نمیکنه. میگه اینجوری هم میخوای عبادت کنی، بیار من میبرم تو مسیر احرار. هیچ جا شما نمیبینید که عبادت احرار یا تجار رو بیفایده یا احمقانه یا کودکانه یا نه. میگه اینا مقامش پایینه، میگه این نیست آخر راه، ولی میگه اینجوری هم بیاید اشکال نداره. اینا مهندسیه، کاملا مهندسی. یه جا میگه که ان الانسان لفی خسر، یه جا دیگه میگه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. آدما زیان میکنن ولی آدما یک مشتری دارن، یعنی کاملا مدل تجارت رو بهش بها میده، چون میشناسه بندگانش رو، خودش طراحی کرده، خودش خلق کرده، میشناسه اینا رو. یا درباره منافقین میگه که اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینا مشتری ضلالت شدن در فروختن هدایت، یعنی هدایت دادن ضلالت خریدن. که اینم از اون آیاتی بود که من اندفعه نظرمو خیلی جلب کرد. منافقین یه هدایتی دارند اما ضلالت می‌خرند. این تایید میکنه این تفسیر رو که منافق کافر چهره پوشیده نیست، منافق مسلمانیه که از مسیر تئوری درست دینی منحرف میشه. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. خب این الگوها اینقدر تنظیم و طراحی شده است. حالا در موضوع خوف و رجا که من جلسه پیش توضیح دادم، نکته اصلی اینجاست که حالا من میخوام یه نکته کاربردی رو بگم درباره خوف و رجا. نکته تئوری که جلسه پیش اشاره کردم، این دفعه به این نکته کاربردی فقط میخوام اشاره کنم. به قول قدما باشد که این دمونستریشنی باشد برای مباحث مصیبت نامه ان شاء الله. ببین اونجا که میخوایم حرف بزنیم راجع به چه موضوعاتی احتمالاً حرف خواهیم زد. میخوام بگم اثر کاربردی و عملی خوف و رجا در زندگی قرار چی باشه. اون اثر تئوریکشو که گفتیم، مبنای نظریش هم که اشاره کردیم، اثر کاربردیش اینه که خوف و رجا باید این کاربرد داشته باشه که هرگز 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 اجازه نده شما ناامید بشید. رجا یعنی تحت هیچ شرایطی اجازه نمیده شما به مرز ناامیدی و قنوط برسید. این کاربرد اصلی رجاست. کاربرد اصلی خوف چیه؟ تحت هیچ شرایطی اجازه نمیده که شما طغیان کنید، یا تعبیر ساده تری بگم دست از عمل و تلاش بکشید. چون آدمی که میترسه بالاخره خودشو جمع جور میکنه که کاری بکنه. آدمی که خیالش راحته ممکنه دست از تلاش بکشه دیگه، دیگه راحتیم دیگه، ولش کن دیگه، خوبه دیگه. تا وقتی خوف تو دل کسی هست، دنبال اینه که مشکلش رو حل کنه، کاری بکنه، عمل بکنه. پس رجا چنان طراحی شده برای وجود انسان که هرگز هرگز انسان دست از عمل نشوید. ببخشید، خوف. خوف چنان طراحی شده که انسان هرگز هرگز دست از عمل نشوید. و رجا چنان طراحی شده که انسان هرگز هرگز ناامید نشه. حالا اینجا نکته فنی وجود داره. من اینا رو گفتم، مقدمه بود تا اینو بگم. ببینید روحتون تازه میشه یا نه. درباره رجا بگم بعد خوفشم میگم. درباره رجا معمولا وقتی ما میگیم یعنی ناامید نشوید، فکر میکنیم یعنی ناامید نشید از مثلا غفران خداوند، ناامید نشید از این که شما خدا شما رو بیامرز دیگه جهنمی نشوید. این غلط نیست، ولی این خیلی خیلی سطحی و خلاصه لول یکشه. اگر شما از رسیدن به مراتبی از مراتب کمال هم ناامید باشید، اینم قنوت از رحمت خداست. یعنی قنوت و ناامیدی فقط نیست که من ناامیدم از این که جهنم میرم، ناامیدم از این که از جهنم خلاص بشم، این یه جور ناامیدیه. یه جور ناامیدی دیگه اینه که من ناامیدم از این که به مقام انبیا برسم، اینم ناامیدی. و ملاک ناامیدی در هر دوی اینا به یک اندازه صادقه، با یک ملاک اینجا کار میکنه. من در مصوبتنامه انشالله خواهم گفت که چطور با یک ملاک اینجا داره کار میکنه. یعنی اگر هر استدلالی که شما رو قانع میکنه که از این که فکر میکنی جهنمی شدی خدا نجاتت نده، اینجوری فکر نکن، نجات پیدا میکنی، امیدوار باش. هر استدلالی که اونجا بکنید، همون استدلال رو میتونید بکنید که از این که به مقام انبیا برسی ناامید نباش، امیدوار باش. این راجع به رجا خیلی جالبه با. یعنی ناامیدی فقط نیست که آقا من ناامیدم، من دیگه اهل جهنمم. نه خیر، ناامید شدن از رسیدن به مراتب بالاتر هم این ناامیدیه. و رجا به انسان میگه ناامید نباش، خدا خیلی بزرگه، تو بیا ببین خدا چی کار میکنه برات. و ما دلایل فلسفی هم داریم. من در همون بحثای ماه رجب یه اشاره کردم براتون، داره تو میاد که این همه ثوابی که به ما وعده دادن چه معنایی میتونه داشته باشه. خب درباره رجا هم همینطوره. رجا فقط این نیستش که رجا گفتیم قراره چیکار بکنه، شما رو از عمل، از ناامیدی عرض کنم که خوف اونی بود که شما، خوف حالا میخوام بگم، خوف قرار بود که باعث شما عمل بکنید. عمل بکنید همش این نیستش که من عمل بکنم از جهنم نجات پیدا بکنم. خوف عمل بکنیم به اینم هست که من عمل بکنم درجاتم بالا بره، اونم عیناً عمل کردنه. بنابراین خوف و رجا وقتی که بالانس بشن در وجود انسان و به کمال برسن، باعث میشه که آدمی همواره در حال کوشش باشه برای رفتن به مرتبه بالاتر. این کاربردشه، این نتیجه عملی این دو تاست. خب حالا از این موضوع عبور بکنیم. من میخوام امروز یک روایت برای شما بخونم، از اون روایت های رجایی که ببینیم که وقتی قرار امیدوار باشیم به فضل خدا، امیدوار باشیم به درجاتی که خدا میده، نه ما میریم، خدا میده، ببینید چجوری باید باشه که انشاءالله بعضی استراب ها رو هم کم بکنه. خب ان ابن عباس، ابن عباس راوی معروف و مورد وثوق شیعه و سنی، قال البته بار با سندش که من دیگه کاری ندارم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود ان لله تبارک و تعالی ملکن یسمى سخائیل. خدای تبارک و تعالی یه فرشته‌ای داره اسمش سخائیله، مثل عزرائیل، مثل جبرائیل، مثل میکائیل، یه فرشته‌ای هم هست به نام سخائیل. یأخذ البروات للمصلین. کار این فرشته اینه که برای نمازگزاران بروات میگیره. بروات جمع براته. برات یعنی چی؟ چی؟ مجوز. یا